در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خانم آقایان سلام انشاءالله که هر جا هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه تنتون سالم باشه قلبتون سلیم باشه و انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی نصیبتون حاجای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب محضر حضرت عالی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله این ایامی که به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه منصوب هست انشاءالله مورد عنایت حضرت رضا سلام الله علیه باشی
انشاءالله حال شریف مبارک چطوره؟
الحمدلله خدا را شکر
ما دیروز قم مشرف بودیم الحمدلله در سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه دعاگو با نائب و زیاره همه عزیزانمون بودیم برای شما هم مخصوص دعا کردیم سلامت باشید
انشاءالله زیارتتون قبول بشه
سلامت باشید انشاءالله در جوار شما زیارت مشهد و نجف
انشاءالله
ما در هفته های گذشته راجع به نهج البلاغه صحبت کردیم و بنا شد با نگاهی به نهج البلاغه شخصیت عظیم و نورانی امیرالمؤمنین رو بشناسیم برمیگردیم به بحثمون دیگه انشاءالله خدمت شما هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم بله همونطور که فرمودید حالا هفته گذشته چون شهادت حضرت صادق سلام الله علیه بود یه فاصله گرفتیم ولی این چند جلسه ای که در اواخر بحث حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم درنگی داریم در فرمایشات حضرت آشنایی با کتاب شریف نهج البلاغه نکاتی راجع به کتاب و نکاتی راجع به چگونگی ارتباط با این کتاب و نزدیک شدن اندکی به سیره مبارک امیرالمومنین در واقع محور اصلی بحثمون هست برای اینکه پل ارتباطی بزنم به مباحث دو هفته پیش به قبلش اینجوری عرض می‌کردیم که تمام کسانی که بدون پیش‌فرض بدون تخریب‌ها بدون ملاحظات سیاسی و فرقه‌ای ارتباط پیدا کردن با نهج البلاغه به صورت عجیبی شگفت زده شدن ما یه وقتی بحث می‌کنیم راجع به فضائل مثلا امیرالمومنین فضائل سایر اصحاب بین فرق مختلف مباحثاتی است به اسم موازنه تفضیل یعنی اینکه چه صحابی از چه صحابی افضل برتر یه وقتی ما راجع به آنچه نقل شده از شخصیت و سیره و رفتارشون گفتگو میکنیم که خب از نظر شیعیان و منصفان جهان اسلام معمولا امیرالمومنین با هیچ کس قابل قیاس نیست بلکه به تعبیر عزیزی اصلا مسئله برتری امیرالمومنین به سایر اصحاب بیادبی اگر حواسمون نباشه چون جهت قیاسی نیست که بخوایم بگیم امیرالمومنین برتره همونطور که پیغمبر اکرم از سایر اصحاب خودشون یه جوری برترن که اصلا کسی شک نمیکنه این قیاس انجام بده مثلا ابوذر برتره یا پیغمبر اصلا که این سوال مطرح نیست چون ابوذر ذیل عنایت رسول الله به هر جایی که رسیده این برای امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست خود حضرت هم میفرماد که لا یقاس به آل محمد احد اصلا جای قیاس نیست، چون مردم سر سفره این خانواده هستن. منتها در طول تاریخ این بحث بوده که چه کسی برتره. خب این برتری اون وقت از چه جهته؟ مثلا آیا یکی عالمتره، یکی شجاعتر؟ این نسبی برتری، این برتری مطلقه. بعد رفتن سوابق اون بزرگواران از اصحاب پیغمبر رو بررسی کردن. خب شیعیان بسیاری از مسلمین میگفتن امیرالمومنین افضله. یه وقتی اینطوری بحث میشه، یه وقتی میگیم که خب حالا اون اسلامی، حالا از اسلام مثال میزنم، اون اسلامی که آمده دین خاتم و خاتم باشه، اسلامی که قرار دیگه پیغمبری بعد از او مبعوث نشه و منهاج و شریعت جدیدی نیاره، کامله، آیا برای امروز روز ما برنامه داره یا نداره؟ حالا هی بگیم اسلام خوب بود، اسلام خوب بود، نکته بعدی اینه که ببین این اسلام برای امروز ما برنامه داره، خوب هست یا نه؟ وگرنه با حلوا حلوا دهان شیرین
نمیشه.
اسلامی اسلامه، دینی دینه که هزار سال ازش گذشته، برای امروز مردمش برنامه داشته باشه.
بعد از خاتم الانبیا چه باید کرد؟
امروز ما باید چه کار کنیم؟
بله،
یعنی آیا چیزی مونده از اون اسلام؟ خب طبعا الحمدلله مونده و نقطه اوجش هم انشالله به دست مبارک صاحب و یوم الفتح و ناشر و رایت الهدى حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا به اوج هم میرسه انشالله. حالا نسبت به اصحاب، آیا از اون اصحابی که نسبت بهشون فضائلی نقل شده با هم موازنه شدن، بررسی معیارها صورت گرفته، آیا چیزی ازشون باقی مونده یا نه؟ از بعضی از اصحاب پیغمبر آقای شریعتی سخنان خوبی رسید، از برخی یک کلماتی رسیده که اگر امروز بگیم این آقا این جمله رو گفته، بعضی اعتراض ممکنه بکنن جسارت کردید، یعنی اینقدر سطحش پالا نیست. از بعضی هم حرفای خوبی رسید، از جناب سلمان، جناب ابوذر، از حذیفه کلمات نورانی رسید، حکمت‌هایی رسید، از امیرالمومنین سلام الله علیه سخنانی رسیده که این دیگه خاطرات نیست، این فضائل وجودیه. و من الان یه جمله از یه مسیحی میخوام بخونم ببین او چه میگه. یعنی ما باید بدونیم با یک لفظ معجزه به معنای لغویش منظورم، با یک معجزه جاودانی که بشر از گفتنش عاجزه امروز مواجهیم، غیر از کتاب خدا که اون کلمات امیرالمومنین و یه اندکش کتاب نهج البلاغه است. یعنی نهج البلاغه قطره ای از کلمات امیرالمومنین، بسیار خطب مهمی در کافی شریف و جای دیگه است که در نهج البلاغه نیست. منتها نهج البلاغه رو یک انسان با سلیقه، ادیب، هنرمند، دانشمندی خیلی خوب این گنجینه رو مختصر کرده، اما این همش نیست، این موجوده. یعنی یه وقتی میگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در بعد شجاعت داشت، اسلام در خندق به برکت شمشیر او حفظ شد، اسلام به برکت عبادت او رونق پیدا کرد،
اینا تاریخه که داریم میشنویم.
ولی یه وقتی میگیم الان هست، جان تشنه رو سیراب میکنه، جگر تفتیده رو خنک میکنه،
هنوز میتونه بری زیر باران بارش کلام حضرت،
حس کنی حرمش شما رو بگیره، دلت رو گرم کنه. این عبارت رو شیخ محمد عبدو که از بزرگان علمای غیر شیعه هست در شرحش به نهج البلاغه نوشته، میگه مدتی بود دچار مشکلات مثلا روحی بودم، هر انسانی در این روزگار اگر حس قربت و مشکلات روحی اول پیدا نکنه یه اشکالی داره، یعنی دنبال یه گنج بدون انتها، یک دریای بیکران، یک عرض کنم خدمت شما که آسمان معنویت میگشتم، جان تشنه من دنبال یه چیزی بود منو آرومم کنه، تا دستم خورد به کتابی در کتابخانه هم وقتی باز کردم اونجا احساس کردم طوفان معنویت سراغم اومده و الفاظی که در مقدمه اون شرح خودش به نهج البلاغه نوشته حال بندم گوشه هایشو اشاره خواهم کرد. یعنی این حقایق موجود الان هست، بگه که ذالک الکتاب الجلیل، شیخ محمد عبدون. تازه حال من جلوتر عرض میکنم نهج البلاغه به خاطر بعضی نکاتی که توش هست سعی شده دائم تخریب بشه، ولی هر کسی اندکی انصاف داشته باشه به این کتاب که رسیده میگه این گوشه ای از گزیده ایست که سید رضی انتخاب کرده، من کلام سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجه. شیخ محمد عبدون میگه که این از کلمات سید و مولای ما علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که این جمع متفرق رو که ما عرض خواهیم کرد چون به جهت ادبی عرض که این موضوع مشترک واحد نداره اسمشو گذاشته نهج البلاغه. بعد میگه من هیچ اسمی شایسته تر و هیچ وصفی بالاتر از این ندارم که اصلا راه بلاغت، مسیر فصاحت
از اون
میگذره و فقط ادیبانه نیست، بلکه این درس زندگی و پاسخگو و خوراک روح انسان. و امروز هست، ببینید یه وقتی میگیم آقا یه کسی بود خیلی آشپز خوبی بود، یه وقت میگیم امروز نهار او به ما میده، میخوریم میبینیم چیه. یعنی نیازیست شما بری توصیف کنی، میگه بیا ببین دیگه.
یعنی هنوزم ندای سلونی قبل ان تفقدونی رو میشه شنید.
بلا تشبیه اگر کسی امروز مثلا فارس زبان کتاب سعدی رو به دست بگیره، کار نداره سعدی که بوده، هنر رو داره میبینه،
حسش میکنه،
تابلو نقاشی رو داره میبینه، یه تابلو مینیاتور آقای فرشان رو داره میبینه. دیگه حالا بگو آقا بود، میگه بود چی؟ هست دیگه، ذریع حساس رضا رو ایشون طراحی کرد، نگاه کن زیبایی رو میبینی. این دیگه نیازیست بری برای کسی تعریف کنی، مگر اینکه به قول ابن عبدالحدید کذاو النهار انحجبت عنها عین واحده ادرکتها عیون. حالا یه نابینایی، منظور اینجا از نابینا نابینای معنوی، یعنی کسی که چشم روی حقایق بسته بیاد وسط ظهر بگه که تاریک همه جا،
تو نمیخوای ببینی،
تو نمیخوای ببینی، همه دارن میبینن، هرچه بپوشونی بوی خوشش و رایحه و نفحه و عبقه او عالمو گرفت. میگه که من اصلا نمیتونم چیز دیگری بگم جز این که هم ادیبانه است. حالا شعر سعدی ادیبانه است، گاهی حکیمانه است، این اصلا معارف حیرت انگیزم درش هست. و این یه ویژگی نسبت به امیرالمومنین که سایر اصحاب پیغمبر همچین چیزی از اونها به این شکل نداریم، یعنی معجزه خالده. معجزه منظورم لغتشه، یعنی اظهار عجز میکنن آدم ها. رکس بن زائد میگه که به نظر من نهج البلاغه فاعتقادی، وای به حال ما شیعیان، وای به حال مسئولین ما، وای به حال مردم ما، وای به حال من طلبه. اگر این آقای مسیحی بگه نهج البلاغه به نظر من در عقیده من یعلم العقل اولا والادب ثانیا، میخوای ادب و ادبیات و بلاغت یاد بگیری، معلمت نهج البلاغه است. اگر میخوای عقلت درست بشه بیا کتاب نهج البلاغه رو بگیر. چون آقای شریعتی ما رو دائم دیگران برامون اولویت سازی میکنن و ما رو دائم تو فضاهای میندازن. گاهی تو این فضاهای مناظراتی و انتخاباتی شما نگاه کنید، یه مسئله درجه سه رو یه نفر با هنر رسانه یه خودش، که حالا هنر ممکنه تمیزم نباشه، کثیف باشه، اینو مسئله اول کنه،
پررنگش کنه،
کمرنگش کنه. اونی که عقل داره از این مسیر فضا رو پیدا میکنه، حق رو تشخیص میده. من یادم نمیره که 4 سال پیش بعضی شبکه‌ها که داعش رو تبلیغ میکردن یا شبکه‌هایی که اسلام رو مسخره میکردن از بعضی نامزدان حمایت میکردن، بعد همونا الان امروز میگن رأی ندید. توجه میکنید؟ یعنی او به کار خودش مسیری رو پیش میبره، الان تشخیص میده که فلان آقا مثلا کاشانی اگر باشه او میتونه بهره‌ای ببره میاد پشت او وای میسته. یه جایی هم ممکنه احساس کنه که نه الان باید فضا رو به سمتی ببریم مشارکت مردم، دلزدگی، دلسردی ایجاد بشه. نهج البلاغه چیکار میکنه؟ نهج البلاغه از دل اون پروپاگاندای عظیم معاویه با اون دستگاه پرپول شام سعی میکنه نور حقیقت ایمان خاموش نشه و به دلها برسه. و فقط نکته اینجاست که این کتاب نهج البلاغه من و امثال من بی عرضه بودیم. کتاب نهج البلاغه رو اگر ما به زبانهای مختلف، البته هنرمندان مثل خودش عرضه میکردیم، اولا ثانیاً به این نزدیک 1 میلیارد عرب زبان توی فضای درستی ارائه میکردیم، ثانیاً
که بدون تعصب بخونند و بشنوند و بهره مند
بشن. کارتی موانعی هست عرض خواهم کرد، تعجبی نبود از این که همه شیفتش بشن، کمایی که خیلی ها شدن. لذا ایشون مسیحی مسلمان نیست، ولی خب کتاب نهجان همون جور که بول سلامه گفت، چرا شما میخواید بگید علی مال شماست فقط؟ علی مال همه است، چرا میخواید سهم ما رو کم کنید؟ خب علی برای ما هم هست، یعنی چه؟ یعنی برای منم درمان داره، برای منم راهکار داره، جگر منم خنک میشه. این نشون میده این کتاب یک گنجیست که مفت مجانی به دست ما رسیده و ما قدر دانسته نیستیم. من خودم رو واقعیتش در برابر نهج البلاغه مثل طفلی میبینم که گوهری در جویی که کمی مثلا گرد و گل و اینها بهش خورده پیدا کرده، داره با این فوتبال بازی میکنه. کسی بیاد بگه آقا پا به این نزن، این اگر یه قدری دقت کنی قبار از روش بروبی و توجه کنی تلعلوش عالم رو میگیره، ولی من توجه ندارم چون مفت به دستم رسیده. میگه که از نظر من اگر انسان میخواد به چیزی فهم پیدا کنه باید بره سراغ کتاب نهج البلاغه. و بعد مفصل بحث مونه، بعد جمله میگه، میگه از نظر من نهج البلاغه معجزه ادبی علی ابن ابی طالبه، که نهج البلاغه فقط ادبیات هم نیست. بعد میگه البته یه عده‌ای گفتن نهج البلاغه بلای سید رضی و دیگرانه، اگر این باشه به نظر من، این مسیحی میگه، باز هم معجزه علیه. چرا؟ چون میگه، وقتی میگم معجزه یعنی کسی مثلش نمیتونه بیاره. اگر بگید برای علی ابن ابی طالبه خب راحت تره بگیم شاگرد برجسته پیغمبر اینها رو فرموده.
بله.
اگر بگید برای علی ابن ابی طالب نیست، اون وقت من میگم این معجزه علیه که حبش باعث شده سید رضی چیزی بگه عالم مثلشو نمیتونه بیاره. یعنی میگه چش عشقی داشته او که تونسته همچه کلماتی بیان کنه، و میخواد در واقع انکار کنه از این که اینا برای امیرالمومنین کسی نفی کنه. میگه نمیشه اینطور باشه. چرا؟ چون اشعار سید رضی که عظیمه، کلمات او که بلیغه رسیده، اینطور نیست. من از این عبارات فراوان الان با خودم آوردم، منتها نمیخوام وقت رو بگیرم که موضوع ثابت بمونه. یعنی هر کسی ذوق داره، هر کسی ذره‌ای فهم هنری داره، بیاد کلمات امیرالمومنین، این مجموعه منسوب به حضرت در نهج البلاغه و جاهای دیگر رو مقایسه کنه با سایر ابناء بشر. بالاخره این یه ادعای است دیگه، بیایم ببینیم که خلاصه هر کی هر چی داره رو کنه.
اصلا برید بگردید ببینید پیدا میکنید یا نه.
ما به خاطر اینکه برنامه ما عمومی است و بنده هم البته یه بیسواد عمومی هستم، خیلی از جملات نهج البلاغه جای این داره که یک جمله او که الان در حافظه حقیرم هست بیان بشه، و بعد اساتید درجه یک جهان تفکر بنشینن راجع به این که این جمله چه افقی داره گفتگو کنن. گاهی هم شده، یعنی شارحان بحث های مفصل راجع بهش کردن، منتها چون برنامه عمومی است، یا مثلا فرض بفرمایید بزرگان ادیب عرب برای بعضی از جملات امیرالمومنین که قش و ضعف کردن بیاریم بخونیم، من فقط خوف این رو دارم چون فضا ادبیات عرب هست، وقت ممکنه عزیز مخاطب ما متوجه اون ظرافتانش نشه. برای ما فارسی زبانیم،
یه کار تخصصی میطلبه
همینطوره. و امیدوارم ان شاء الله روزی، یکی از مشکلات آموزش پرورش ما اینه که بچهای ما 7-8 سال دو زبان انگلیسی و عربی رو انقدر بد میخونن که نه آخر سال عربی میتونن بفهمن نه درست انگلیسی. امیدوارم ان شاء الله آموزش پرورش یه رشدی بکنه که این بچه‌ها این دو زبان رو، 7 سال خیلی زمان خوبیه برای 6-7 سال هست دیگه تقریبا،
بله اونم تو بهترین دوران،
بله. یه جوری باشه که این بچه‌ها با این گنجینه عظیم آشنا بشن. اون وقت اگر کسی نیازی نداره، ببین ما وقتی اون طراحی و تصویر یک نقاش هنرمند رو میبینیم، لازم نیست یکی مثل کاشانی بیاد یا به خدا خیلی زیباست، یا خب ببین چقدر زیباست. ما الان محرومیم چون پرده ندانستن زبان و اونم هنرمندان دانستن، چون کسی که بیاد فقط صرفا فارسی سلام علیکینو یاد بگیره شعر حافظ سعدی می راحتی متوجه نمیشه، اون وقت معلوم میشه چه خبر هست. این مقدمه عرضمون بود در واقع ادامه مسیر گذشتم. بعد حالا عوامل ماندگاری این کتاب چیه؟ عوامل ماندگاری این کتاب خیلی زیاده. یکی عرض کردیم، اگر امروز قرار بود جایزه های جهانی بدن و یک کسی مثل امیرالمومنین امروز بود، نمیدونستن چی به او جایزه بدن، یعنی نمیشد کناره، کما اینکه وقتی به شکیب ارسلان خواستن جایزه بدن به عنوان امیرالبیان عرب، اومد روی این چی بگیم استیج و صحنه اومد وایساد و گفتش که گفتن امیرالبیان شکیب ارسلان بیاد، در جای من خوندم نوشته که نه، امیرالبیان شیعه‌ام نیست، علی ابن ابی طالبه، ما همه از او یاد گرفتیم.
شکیب ارسلان
که ادبای برجستن. گفتش که نه، اگر میگید امیرالبیان، امیرالبیان همون امیرالمؤمنینه، همون امیرالتوحیده، همون امیرالایمانه، امیرالمؤمنین. اهلش شگفت زدن. کنار این،
یعنی اونا میفهمن چه خبره تو این کتاب.
حالا او چی میگه؟ او از جهت ادبی. بله. عرض کردم موارد زیادی هست که من میخواستم بگم، مثلا جناسی که حضرت به کار برده، صنعت ادبی که به کار برده، همه رو شگفت زده کرده.
و شاید هم اونجا هوشمندی سید رضی رحمت الله علیه بوده که محور نهج البلاغه رو بلاغت قرار داده.
همینطوره. یکم که خواسته از حقیقت امیرالمومنین پرده برداری کنه، حالا عرض میکنم مانع درست شده متاسفانه، چون انصاف کم، یعنی تا جایی که ادبیات بحث خب خیلی همراهی میکنه، اما فقط این ادبیات نیست، علو مضمون داره. حضرت عالی ترین مضامین توحیدی رو بیان کرد. یه خطبه منسوب به امیرالمومنین هست در نهج البلاغه نیست که الف نداره، و آقا اونجا اگر کسی او رو مطالعه کنه، خودش رو وسط صحنه قیامت و قبر میبینه و حضرت از لحظه مرگ وارد قبر شدن تا کشوندن انسان به صحنه دادگاه الهی معاذ الله، و اون لحظه‌ای که آدم میخواد دادگاه الهی جواب پس بده و بعد محاکمه میشه به سمت دوزخ یا نعوذ بالله یا بهشت انشاءالله میخوان ببرن، حضرت در 4-5 صفحه بدون الف که خیلی سخته در عربی سخن گفته، هیچ از عظمت محتوا کم نشده، ولی حضرت بدون الف سخن گفت. یعنی این نیست فقط ادیبانه باشه، در اوج علو مزامینه، ولی خیلی هم زیبا سخن گفته حضرت. این دو مورد در با هم خیلی کم جایی جمع میشه. مثلا فرض بفرمایید کسانی که در ادبیات فارسی نسبت به کتاب مثنوی جلال الدین مولوی خیلی شگفت زده هستن به خاطر قصصش، تمثیلاتش، بعضی از مضامین مهمی که داره، میگن از نظر شعری قوه خیال، صور خیال دیگه نتونسته پا به پای سعدی بیاد در کتاب مثنوی مولوی، نتونسته، چون میخواسته مضامین بزرگ بگه، اینجا گیر کرده، مضامین بزرگی نمیتونه در این الفاظ بیار.
بله.
و اونی که خواسته خیلی ادیبانه سخن بگه، خیلی از هنرمندی های بیان و لفظ استفاده کنه، دیگه کم شده، نتونسته اون معارف رو بیاره، نمیدونستم که اون معارف رو بخواد. اینجا هم اوج هنر است و هم اوج عمق معارف با هم، این دوتا کم. نکته بعدی این کتاب خیلی مختصره، همون جور که قرآن کریم رو به همت برنامه سمت خدا و شما عزیزان و بعضی از جاهای دیگه یه صفحه طول روزم کسی بخونه تو یه سال دو سال میتونه
ختم کنه
بله. و بارها کسی با یه صفحه در مطالعه میتونه بارها در طول عمرش دور بزنه قرآن کریم رو، نهج البلاغه هم از نظر حجم خیلی کتاب مختصریه و واقعا انسان اگه بخواد 30 دور 40 دور در طول عمرش بخونه چیز عجیبی نیست، بدون اینکه روزی یکی دو صفحه بخواد بخونه زودتر از این حرفا تمام میشه. مختصر بوده. سید رضی نیومده کتاب مفصل بنویسه. این راحت دست به دست می‌شده. اینو به عنوان اثر هنری جابجا می‌کردن. و بعد مسائل فرقه‌ای و اختلافی رو با اینکه سید رضی خودش استاد مسائل عقیده هم هست، تشیع نظرشه، اما اینجا نیومده بعضی مسائل احکام فقه رو می‌دونه بین فرق اسلامی احکام متفاوت، نه فقط شیعیان، غیر شیعیان با خودشون اختلافات فراوانی دارن، طبعا چون مجتهدینی اختلاف نظر دارن. در مسائل عقیده هم همینطور. اگر می‌خواست وارد اینها بشه، هر چی بره تو مسائل فرقه‌ای، اون وقت توجه از اون زیباییش گرفته میشه. و این کارو نکرده سید رضی اتفاقا. و سعی کرده که موضوع فرقه‌ای نشه. شخصیت خودش هم یک شخصیت برجسته بین‌المللی بوده. و خیلی مناعت طبع داشته. حالا جلساتی لازمه راجع به شخصیت سید رضی صحبت بشه که به هیچ وجه از هیچ سلطانی هدیه قبول نمی کرده. خیلی مناعت طبع داشته و خب کسی که مناعت طبع داشته در خانه امیرالمومنین بوده، 1400 سال سید رضی از همه امثال من زنده تره. من یه سر و صدایی و عرض کنم تصرفی در این عالم و حرکتی و بعدم با مرگ خاموش میشه و تموم میشن آدم ها. کسانی که یه روزی تختشون وسط بوده، بعد از یه چند دو سال اصلا اسمی کسی ازشون به یاد نداره. سید رضی شخصیت خودش همشک شخصیت برجسته بوده، این گره خورده به کتاب نهج البلاغه، کتاب رو جاودانه کرد. اما
و خودش هم جاودانه شده.
بله و خودش هم جاودانه شد. او مناعت طب داشته، منصب قبول نمی کرده، پول از کسی قبول نمی کرده، امیرالمومنین من تواضع لله رفعه الله رو بالا برد. اما این کتاب که شیعه و سنی از حدود 800-900 سال پیش به کتاب شهر دادن، برادر سید رضی بعضی از خطب نهج البلاغه رو در رسائل شهر کرده، یعنی بیش از 1000 سال پیش. این کتاب همیشه بین بزرگان شیعه و سنی تا قرن هشتم به شدت مورد اقباله و به همین جهت هم نسخ خطی فراوانی در فرق مختلف دست به دست می شده و همین کتاب موندگار و زنده است. که چون نکات فنی نسخه خطی اینا حوصله عزیزان سر میره اونجا وارد نمیشم، خیلی نکته علمی اونجا هست که این مال عظمت استثنایی نهج البلاغه است. اما تو قرن هشتم چند تا اتفاق مهم افتاده های شریعتی که حالا من امیدوارم انشالله کتابی که از دوستان عزیزم تو این زمینه منتشر شد بیارم اینجا معرفیش کنم. یه اتفاق بزرگی افتاده در قرن هشتم. تا قرن هشتم شیعیان به شدت کتک خورن، هر جا میخوان فحشی بدن، کتکی بزنن، یه چیزی تو سر شیعیان میزنن. شما علم ندارید، فضای افشا هم فراهم نیست، تریبون رسمی هم ندارن معمولا، حکومت ها هم حمایت نمی کنن. ما همیشه در اقلیتیم، رسانه نداشتیم، پول حکومت دستمون نبوده، تو سرمون هم می زدن. هر روز کتابی علیه ما، دشنام هایی، دروغ هایی، مثل این دروغ واضحی که دیگه الان تبدیل به یه فکاهی و جوک شده که مثلا شیعیان بعد از نماز که الله اکبر میگن، مثلا میگن خان الامین جبرئیل خیانت کرد، نعوذ بالله، باید به علی ابن ابی طالب و امجد به پیغمبر بشه. امروز عزیزانی که تو خونه میشنون اگر این شبهه رو قبلا نشیده باشن میگن اصلا کی گفته این کد قبلا این حرفو زده که الان شیعیان هم چنین عقایدی دارن. برای تخریب ما همه کاری میکرد. تحمل فضائل امیرالمومنین هم سخت بوده همیشه. یک شخصیتی ظهور میکنه به اسم علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف که ما اصلا نمیدونیم. انشالله نجف مشرف شدن عزیزانمون، باید بریم بوسه بزنیم به درگاه قبر مبارک او در حرم مبارک امیرالمومنین که این مرد چه کرده.
علامه حلی
حالا ربطش به نهج البلاغه رو عرض میکنه. علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف، کسی که آقای شریعتی خدا ما رو با اون محشور کن، عالم بی نظیری که در 30 سالگی تقریبا، اینجوری که خاطرم هست میگه من تمام مباحث عقلی و اینها رو بستم، کتابامو نوشتم، حالا میخوام وارد فقه و اصول کتاب نوشتن مثلا بشم، که آثار ارزنده‌ای که در فقه و اصول و منطق و در کلام و فلسفه و آثار عظیمی داره علامه یعنی. ایشون کتابی از آثار اهل سنت در اصول فقه برای ابن حاجب رو شرح میده، میشه کتاب مهم نزد خود آقایون یعنی، و بزرگانی از او حمایت میکنه. این شخص دائم در سفره و روی مرکب یا در استراحتگاه ها ما همین کتاب میخریم حال نداریم بخونیم. او کتاب دیگران رو مینوشته که بتونه بعداً بخونه. یه نابغه اینطوری که نباید بیاد کاتب بشه، کار کرده. او با بعضی از سلاطین مغول ارتباط میگیره و بعضی از این سلاطین مغول که رود اختلافات بین مذاهب غیر شیعه مردد بودن در این که اصلا اسلام درسته یا نه، چون میگفتن اگر چقدر با هم اینا دعوا دارن، این نماز اون نماز این شکلی اون شکلی، یک شخصی مثل علامه هلی رو میبینن که احساس میکنن به دریای علم رسیدن، ورق بر میگرده. بعضی از این سلاطین مغول شیعه میشن مثل سلطان محمد اولجایی تو در اون عصر و متاسفانه اینها کشته میشن توسط بعضی از نفوذی ها. سکه به نام امیرالمؤمنین و علی ولی الله ضرب میشه، البته قبلش هم در بعضی نقاط هست. این فضا که فراهم میشه، ببینید ما امروز برامون اینا ملموس نیست که سکه جایی به اسم علی ولی الله یا مهدی منتظر سلام الله علیه، مهدی حی سلام الله علیه ضرب بشه. یعنی چه؟ سکه کجا ضرب میشه؟ حکومت ها، قدرت ها. وقتی سکه علی ولی الله اینجا منتشر میشه زمان مرحوم علامه هلی و بعد مناظرات علامه، تفوق او از جهت علمی، اثرش روی سلطان، تشیع،
یعنی او همیشه بخشی از قدرت،
دقیقا احساس خطر میکنن. بعد یکی از پارامترهای قدرت یا عوامل قدرت یا یه چیزی باید بگیم درست بگیم، یکی از مهمترین عوامل قدرت چیه؟ باید علی ابن ابی طالب از اون جایگاه بیفته. دو کار میکنن یا بگم سه کار. سلطان مغول ترور میشه، حالا انشالله اینو بعدن یه وقتی فرصت، علامه هلی رو سعی میکنن به شدت تخریب کنن. ساده نگیریم که ابن تیمیه 8 جلد منهاج السنه می نویسه و حسن ابن مطهر، ابن مطهر یعنی پسر پاک پاک زاده رو، اصلا من جسارت نمی کنم که او چه نام زشتی میده و چقدر جسارت میکنه در کتابش. این همه کینه از چیه؟ از اینکه احساس میکنن مکتب اهل بیت داره تلعلو پیدا میکنه،
از عظمت مقام
این دوتا. قتل شاه مغول که میترسن از اینکه توجه کنه به مبانی مکتب اهل بیت،
تکفیر و تخریب
عجیب غریب علامه و تخریب، عرض کنم خدمت شما، کتاب نهج البلاغه در قرن هفتم و هشتم اوج میگیره. اینا با هم، حالا من نخواستم اینا رو علل عوامل و پشت سرم بگم، ساعت نگاه میکردم. اینجا شما برای اولین بارها میبینید که یه ابن خلکانی پیدا میشه، میگه که این نهج البلاغه رو سید رضی و سید مرتضی اینا خودشون نوشتن. من میگم آخه آقای ابن خلکان، این مسیحیان دیدن. ابن خلکان جالب جای نقل شده که میگفته که من به قدری در اشعار یزید ابن معاویه کار کردم که اگه 100 تا شعر 100 تا بیت بگذارید من شعرهای یزید از توش اگه نشنده باشم و میگم این سبک یزید ابن معاویه، یزید
ابن معاویه
بله. این مال اونه. بعد اون وقت میگه از این کلمات معلوم نیست که اینا برای علی هست یا نه. آخه چه بگیم که بالاخره هر کسی رو باید به اندازه آنچه قیم، خب امیرالمومنین فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش آدمی به انتخابش، تو با همون شعر یزیدت سرخوش باش. و بعد این مسئله مطرح شد که رضی درست کرده، مرتضی خودش درست کرده، در حالی که این کلمات صدها سال قبل از رضی و مرتضی بیشترش این ور اون ور مطرح بوده. بزرگانی از تشیع مثل این علامه قریب بزرگوار مرحوم آیت الله سید محمد حسین حسینی جلالی که تازگی ها در امریکا از دنیا رفته، ایشون رو صدام شکنجه کرده بود، بعضی از نزدیکانشون میگن این مثلا استخوانهای فک پایینش رو توی شکنجه از فک پایین بیرون کشیده بودن و ایشون توان قضا خوردن عادی هم نداشته، ولی قریبه به 500 نوشته از او باقی مونده.
آفرین.
و یک اخیراً هم به رحمت خدا رفته، اخویشون از زحمتکشای عظیم میراث علمی تشیع و تحقیق آثار خطی آیت الله حسینی جلالی که در قم الحمدلله حضور دارن، امثال ایشون اومدن چیکار کردن؟ مسند و نهج البلاغه نوشتن. خیلی ها هستن، من یک نفر رو خواستم ذکر کنم به خاطر اینکه ما گاهی توی این وانفسای دنیا توجه نداریم که یک آدمی که در شدیدترین شکنجه ها بوده، نزدیکانش رو کشتن، از دست صدام فرار کرده، رفته در غربت زندگی کرده، صدها کتاب نوشته برای مکتب حق، یه سه مجلدی در اسناد نهج البلاغه و یه شرح 5 مجلدی بر نهج البلاغه. خیلی راجع به اسناد نهج البلاغه بحث کردن، توضیح دادن که آقا چی سید رضی و سید مرتضی خودشون در آوردن. سید رضی 359 به دنیا اومده، بعضی از این خطبه ها که کم نیست 100 سال قبل از این در کتاب های دیگران بوده. خب یه ذره سوادم بد نیست، بعد به ابن خلکان گفتی که شما که در مناظرات ریاست جمهوری نیستید که مثلا برای طمع دنیا بخواید مثلا خلاف واقع بگن بعضیا. شما عالمی، شعر یزید تشخیص میدی، رسیدی به امیرالمومنین یه ذره مطالعه میکردی، آخه این دروغت رو بقیه میبینن. شما میگی سید مرتضی درست کرده، سید مرتضی کی به دنیا اومده؟ 150 سال قبل از او بعضی از این خطبه ها بوده دیگه. اینجا که مثلا فرض کنید عرصه قدرت و اینا نیست که
حالا گفتن یه چیزی همجوری بگی،
یه چیزی بگی.
بله
خیلی ها بودن، امتیاز علی خان عرشی که برای شبه قاره است، سید عبدالرضا حسینی خطیب، خیلی ها کار کردن، هنوزم عده‌ای دارن روی موضوعات کار میکنن. مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی جلالی هم از اون کسایی است که شروع کردن راجع به سند نهج البلاغه بحث کردن. ببین آقای شریعتی، خیلی کتاب‌های گزیده ادبیات عرب و فارسی هست، برای هیچ کدومش کسی نیومده سند جمع کنه. چرا؟
بله.
ببینید آقا، این شعر وقتی خیلی زیباست یا اون تابلو نقاشی خیلی زیباست، زیباییش داره حرف میزنه دیگه. مثلا فرض کنید بگن این تابلو مینیاتور رو آقای فرشان عزیز کاشانی کشید، اصلا خندهشون میگیره. آقا میگه این کاشانی اگه اینو کشیده یه جای دیگه میگه خط خطی باید کرده باشید که بخوره به این. یعنی مثلا العقد الفرید در میان اهل سنت هست، کتاب البیان و تبیین هست، هیچ کدوم سند ندادن. میدونی چرا؟ چون وقتی داره گزیده ادبیات مینویسه داره هنرها رو جمع میکنه، خود زیبایی‌ها داره حرف میزنه، هیچ کس راجع به سندش حرف نزده. چرا به نهج البلاغه رسید راجع به سندش باید حرف بزنن؟ چون توی نهج البلاغه که هر کسی بخونه شیفته اون میشه، جذبش میشه، احساس زیبایی ویژه میکنه، توش مزامین مهمی هم هست، دل رو روشن میکنه، ارتباط توحیدی آدم برقرار میکنه. بعد امیرالمومنین اونجا سخنانی داره که این سخنان رو دوست نداشتن بشنون. ببینید یه وقتیه که خدا نیاره که ما به جای اینکه منصف باشیم بیانصاف باشیم. بیانصاف که باشیم میگیم ای پیغمبر اگر راست میگی آیاتی از قرآن بخون، میخونه بعد میگفتن ساحر کذاب نعوذ بالله. چرا ساحر کذاب میگفتن؟ چون کلمات وحیانی که رسول خدا از قرآن بیان میکرد اینها رو خلاصه
دستش
رو زیر و رو میکرد، از درون میدیدن که قلقل داره اتفاق میفته، بودن سحر شدیم. سحر نشدی، عظمت وحیه، منتها چون نمیخواد بپذیره میگه سحر شدیم. سحر شدیم یعنی چی؟ من اگر سحر بشم چی میشم؟ مثلا شما منو هیپنوتیزم کنی چی میشم؟ میگه بلند شو بلند میشم، بنشین میشینم، به راست به راست، به چپ چپ. یعنی عملا انگار اختیارم از دست میره.
بله. بله.
وقتی آیات قرآن رو میشنیدن احساس میکردن که دارن میرن سمت پیغمبر ولی نمیخواستن برن، مثلا سحر کرد ما رو، توجه میکنی؟ ساحره.
و چرا نمیپذیرند و چرا زیر بار نمیرند؟
چون اگر بخواد بپذیره باید دکان دستگاه خودشو،
بپرستی
خودشو، اون مراکز فسادشو، اونجایی که پول مردم بالا میکشیده رو جمع کنه. نمیخواد جمع کنه، از طرفی میبینه هر کس میشنوه خودش و دیگران دلها تکون میخوره و دیگه ساحره، زیبایی نیست. به نهج البلاغه هم رسیدن شبیه این عمل کردن. آقا مال علی نیست، رکس بن زاید میگه مال علی نیست، مال محب علیه. ببین حبش چه کرده که همچین معجزه‌ای درست کرده. میتونید مثلش بگید
اون دیگه چیه اون دیگه. که اینجوری شده؟
میخواد بگه این نیست. کتاب نهج البلاغه رو سید رضی سعی کرد مباحث اختلافی درش نیاره واقعا، ولی همینی که نیاورد امیرالمومنین گاهی به بعضی از اصحاب پیامبر نقد کرده، به طلحه، به زبیر، به بعضی از همسران، به معاویه، به امراض. امیرالمومنین در این افکارش معلومه که اون ادعای این که همه اصحاب عادلن رو قبول نداره، بلکه اصحاب بسیار خوب داریم، مثل قرآن که فرموده، مثلا فرض بفرمایید که لقد رضی الله عن المؤمنین یا اولئک هم الصادقون یا هم الفائزون. اما خب یه عده‌ای هستن که متوسطن، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کار خوب داشتن، گاهی هم اشتباه میکردن، توبه میکردن، بعضی هم منافق بودن. من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. حضرت همین آیه قرآن رو قبول داره، لذا بعضی از اصحابو تو همین نهج البلاغه شریف هست از یاران دوستانش میگه رفیقی داشتم.
بله.
که چقدر هم زیباست. خب اون رفیق ولی خدا بود، ولی همه ولی خدا نبوده. اون کسانی که دوست داشتن بگن همه اصحاب، حتی اونایی که یک دقیقه پیامبر رو دیدن و بعد قتل کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، شراب فروشی کردن، اینا در سطح سلمان پاستون قبول نداره. اونی که اون عقیده رو داشت، اون مسیحی این عقیده رو نداشت، راحت برام با نسولاقه کنار میاد.
کنار میاد.
اونی که اون عقیده رو داشت رسید دیدن نمیشه، بهتره بزنیم میزو به هم بزنیم، ببین نهج البلاغه برای او نیست. وا دیگه توجه نمی‌کردن که این زیباییش رو می‌خوای چیکار کنی. یا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی نقد کردن به بعضی از حاکمان بعد از پیغمبر، گرچه که این نقدها اگر صد مورده دو سه موردش در نهج البلاغه اومده و سیه درس کردیم عوامل ماندگانی که خیلی رعایت میکرده، اینا باعث شد تو قرن 7 و 8 از این وسیله ها استفاده کنن. یعنی وقتی میخوان حمله کنن، دستاویز حمله چه شد؟ اینکه گاهی در نهج البلاغه نکاتی راجبه بعضی از افراد از اصحاب پیغمبر هست که امیرالمومنین نظر انتقادی داشته، این باعث شد شروع کنن به حمله کردن و این حمله کردن ها رو اینقدر پیش ببرن تا اصل کتاب از عظمت بیفته، گرچه نمیفته. یعنی خلاصه بعد شروع کردن به ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن. مثلا اگر اینا برای علی ابن ابی طالبه، چرا الفاظش مسجعه، موزونه، هم وزن داره؟
بله.
خب اینجا اشکال داره. آیا قرآن کریم گاهی موزون نیست؟
چرا؟ کم هم نیست. بله.
این چه دلیلیه؟ یکی دیگه گفت چرا این خطبه ها طولانیه پس بافتن. آیا ما سوره طولانی نداریم؟ بله. توی شرایط عادی اگر یه نفر بیاد 100 صفحه پشت سر هم از یه نفر نقل کنه، احتمال داره اشتباه کرده باشه، ولی طولانی بودن صرفاً دلیل نبود. ما اشعار داریم چند صد بیت مال 1200 سال پیش، حتما میگیم مال شاعرش نیست؟ اتفاقاً نوع انسجام اون ابیات معلوم مال اون شاعر هست،
همین یه دستیش.
بله. بله. و نهج البلاغه هم همینطوره، یک دسته. بعضی از بزرگان از ادبا میگن، میگن همونجوری که قرآن رو اگر ورداری مثلا دو تا سوره رو قاطی کنی، کاملا مشخصه که این آیات از هم فضاهای سور از جهت بلاغت تفاوت دارن، هنرها متفاوته. اشاره میکنن بعضی از ادبای بزرگ عرب که کلمات علی ابن ابی طالب رو قاطی کنید میشه جدا کرد، انسجامش مشخصه، فضاش کاملا معلوم. چطور آقای ابن خلکان از سبک شعر یزید میتونه تشخیص بده؟ همون آدم یادش رفته جای دیگه این حرفو زده. بعد حالا رسیدیم به امیرالمومنین بگیم که نه، طولانیه. قبلا هم هفته‌ای پیش درس کردیم، کسانی بودن در مجلس یادداشت میکردن کلمات حضرت رو. همین الانش هم اگر واقعا یه نفری شما تلویزیون رو روشن کنید ببینید ابیات حیرت انگیز داره میخونه، یادداشت ممکنه بکنید؟ نمیکنید؟ من بارها شده.
من این کارو میکنم.
بارها شده. بله. ببینم. بله. یه نفر یه جمله زیبایی گفت، بیت قشنگی رو بلافاصله میکنن نوشتن. بعد حالا شما بدونی قراره دو روز دیگه این اتفاق بیفته، یک شاعر فحل برجسته قراره بیاد شعرش رو رونمایی کنه، شهریار قراره بیاد تلویزیون شعرش رو رونمایی کنه، آدم دست به قلم میشه. امیرالمومنینی که خطبه جمعه میخونه هر هفته، خب مردم دست به قلمن. غیر از این که عرض کردیم حافظه های اون زمان چون خیلی از عوامل حواس پرتی مثل امروز نبود، بهتر از الان بوده که این سراجاش کاملا روشن.
و این یکی از همین نکاتی که شما فرمودید، یکی از دلایل عظمت و بزرگی نهج‌البلاغه است که علی‌رغم تمام این دشمنی‌ها تا امروز مونده.
حالا یکی دیگه هم عرض کنم که مختصرش هم می‌کنم، دقیقاً نقاط قوت نهج‌البلاغه رو سعی کردن، یعنی این بی‌انصافی بهشون آغاز زد. یکیش اینه که اینا آقا دروغ، توش مطالب غیبی هست. مگه علی ابن ابی طالب خدا بوده که بدونه؟ یه چیزایی حضرت فرموده 80 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد
محقق
شده. بدبختی جهان اسلامی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باب و علم نبی رو با یه کسانی مقایسه کردن که اولیاتو بلد نبودن. بعد وقتی یکی امیرالمومنین با من مقایسه کنی، فکر می‌کنی کلاسش این سطحه، بعد میگه خب این که علم لدنی و الهامی و اینا نداره، پس لابد هم نداره. توجه می‌فرمایید؟
بله.
خب همه مشکل اینه که امیرالمومنین در جایگاهش شناخته نشد، جایگاهش معلوم نشد. وگرنه اگه جایگاه شناخته میشد، خیلی ها در طول تاریخ حیرت زده شدن از این که اینا اصابت های واقع میکرده، یعنی بعدن متفتن شدن، گفتن این اتفاق افتاد، این همانیست که او گفته بود، و در طول تاریخ شگفت زده شدن. منتها اون کسی که میخواد اینو نقد کنه، امیرالمومنین رو با محبوب خودش مقایسه میکنه، چون ما علم غیب به این معنا که امیرالمومنین خارج از سیستم الهی برای خودش یه علمی داشته باشه، ما هیچ کسی رو همچین چیزی قائل نیست. همه ی عظمت امیرالمومنین اینه که بنده محض خداست، هیچ نداره جز آن که خدا به او میده، ولی خدا همه چیز به او داده، علم خدا به او داده. علمی که خدا به او داده، آیا برای خداوند از آینده سخن گفتن سخته؟ نه. یه روز امام باقر سلام الله علیه فرمود بی انصافا، خدا اگر بخواد علم عالم رو به یه پشه بده نمیتونه؟ میتونید بگید خدا نمیتونه؟ گفتن نه، محالم که نیست. گفتن نه. خب چرا خدا میخواد به ما علم بده قبول نمی کنید؟ یعنی دور از شأن امام، البته در فضای ادبیات عرب اینجور تشبیهات به غیر انسان ها اونجا قبیح نیست. یعنی به انصافتون مراجعه کنید، برای خدا کاری نداره. بله حکیمانه هم هست، چرا به من نداده؟ چون من شایستگیشو نداشتم. حالا این بحث مفصلی اینجا عوض این که بیان سرخم کنن راجع به اون عظمت نهج البلاغه، شروع کردن نقاط قوت. اینا از آینده گفته و محقق شده، مگه علم داشته؟ آقا چه استبعادی داره؟ شما علی رو در سطح معاویه دیدید بعد بگید امکان نداره؟ بله اون علی ابن ابی طالبی که در سطح معاویه باشه، ما هم میگیم نمیتونه، 2000 بلد نیست پیشگویی کنه. ولی مشکلی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از اون نظر معاویه نیست و امثال معاویه و بالاتر و پایین‌تر نیست. و این کتاب عظیم که حالا من خیلی حرف می‌خواستم بزنم امروز، نکاتی هم داشتم که مسائل روزم مربوط بود، ظاهرا وقتمون رو به اتمامه. خداوند انشاءالله ما رو با کلام حضرت و نهج البلاغه رفیق کنه انشاءالله، و بچشیم حرم کلام حضرت رو، وقتی تبلیغ لازم نداره نمیتونیم ازش دل بکنیم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدیم، انشاءالله انسمون با نهج البلاغه روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. تلاوت آیات قرآن امروز حسن ختام برنامه خواهد بود که انشاءالله عزیزانمون صفحه 200 قرآن کریم رو امروز تلاوت خواهند کرد. چشمی به هم زدیم و ماه ذی‌قعده از راه رسید، به اونم یک شنبه ماه ذی‌قعده با اون نمازهای بی‌نظیرش. دیشب حاجی فرزاد تماس گرفتن گفتن مدیونی اگه یادآوری نکنید بگید که حتما مردم نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو بخونند. انشالله عزیزانمون هم در کانال قرار خواهند داد، انشالله ما را هم دعا خواهید کرد. قربانی ماه ذی‌قعده هم داریم، عزیزانی که میخوان مشارکت بکنن هم باز میتونن به کانال ما هم به سایت ما که راه ارتباطی ما با شماست مراجعه بکنید. انشاءالله قربانی ماه ذی‌قعده به یمن میلاد با سعادت حضرت معصومه و امام رضا با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. و نکته پایانی تذکرات من که خیلی هم زیاد شد این که مناجات سحرگاهی داریم در شبکه 3 که انشاءالله عزیزانمون همراه بشن و اون حال و هوای خوش سحرمون استمرار داشته باشه انشاءالله. یک دو دقیقه فرصت داریم و جمع‌بندی بکنید و انشاءالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
یکی از آیاتی که انشاءالله تلاوت میشه اینه که عده‌ای از دشمنان خوشحال میشن از این که عده‌ای رسول خدا را همراهی نکردن، در راه خدا جهاد نکردن، کمک مالی نکردن. این هفته‌ای که ما درش هستیم، حالا بحث ما نرسید، می‌خواستم به اون بیشتر بپردازم. جمعه آینده مردم عزیز ما یه فرصتی هست برای اینکه وضع رو به نفع محرومان اندکی بیشتر از الان حداقل در کمترین حالت تغییر بدیم. خدا نکنه که ما با هم لج کنیم. انشالله بینمون همیشه انس و الفت باشه و با هم برای درمان فکر کنیم. واقعا اگر کسی بدون لجبازی خیال میکنه درمان این همه درد و سختی اینه که قهر کنه یا خدای نکرده لج کنه، این کار رو بکنه. ولی واقعش من چی فکر میکنم میبینم مسیر اصلاح اینه که همه همدلانه بشینیم و قدم قدم وضع رو تغییر بدیم انشاءالله. امیدواریم بدون اینکه بینمون انس و الفت کم بشه، انتخابات جمعه آینده طوری رقم بخوره که محرومان، ضعفا، اون کسانی که وضع زندگیشون در سختی هست یه نفسی بکشن و ارتباط مردم با هم دیگه، ارتباط حاکمیت و مردم، دولت که واقعا حدود شاید 70-80% قدرت دستش هست، به نفع بیشتر به نفع مردم انشالله اوضاع تغییر کنه و امام زمان اربعان و فدا از ما راضی و خوشنود باشند
انشالله. اتفاق مبارکیست، جشن تکلیف سیاسی خیلی از رأی اولی ها هم هست که انشالله بیش از 1,300,000 نفر رأی اولی داریم. انشالله اون هم بیان پای صندوق و انشالله این تجربه
یه دلنگیز.
آره انشالله. دو سه دقیقه دوستان پخش به ما وقت دادن و ازشون صمیمانه ممنون و متشکریم. حالا اگر نکته باقی مونده بفرمایید و انشالله جمع‌بندیم.
ضمن عرایزم عرض کردم محضر عزیزان بیننده که مشکلات زیاده تو کشور، مقصر هم یه نفر دو نفر نیست، ولی بین خودم و خدا شهادت میدم که مسئول اجرایی کشور خیلی کار دستش هست و این ناامیدی، این احساس قهر مال وقتیه که مردم اگر هم مسئولین اجرایی دلسوزی داشتن، چون موضوع ریاست جمهوری و اجرایی بحث من اجرایی، دلسوزی اگر هم داشتن این دلسوزی منتقل نشد. بابا اگر دلسوزیش به بچهش منتقل نشه، همسایه هم یه حرفی پشت سر بابا بزنه بچه باور میکنه. اما اگه باباشو دوست داشته باشه دلسوز بدونه، اون وقت این راحتی چیز برای شبهه نمیشه. اینی که الان رسانه های دشمن یه 4 سال پیش یه جور دیگه عمل میکردن، الان یه جور دیگه، این نشون میده که رابطه بین مسئولین اجرایی که وظیفه پدری داشتن، وظیفه نوکری داشتن، با مردم درش گسست، شکاف شده
و این خلا رو اونا دارن میبینن
و این خلا رو دارن میبینن، سوء استفاده میکنن. از این طرف هم کسانی که آزرده خاطرن در فشار کاملن. خدا انشاءالله کمک کنه همه، هم چشم دشمن رو کور کنن
انشاءالله،
و همون کسانی که امروز این 7 نفر هر کدومشون مسئول میشن، این چند سال پشت دولت قبل خودشون رو آینه عبرت کنن. من یادم سال 96 من بعد از پیروزی دوره مسئول اجرایی تو خیابون بودم، عده‌ای تو خیابونا رقص و پایکوبی میکردن. خب یه جوری شعار بدن که بعدن خجل نشن و انشالله اگر خواستن از این مسئولیت برن مردم گریه کنن. خدا امامو رحمت کن. امیدواریم انشالله که وضع به نحوی رقم بخوره که هم چشم دشمنان اسلام و مسلمین کور بشه، هم دل مردم ما شاد بشه
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای کاشانی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. صفحه 200 قرآن کریم رو به اتفاق خواهیم شنید تا فردا که انشالله با حضور آجای فرحزاد به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. بفرمید، خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين
الله